وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنس تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 58 تا 61 سوره فرقان بود با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران عزیز هستیم. پیام های شما را مرور میکنیم. از سپیده جان رزمجو از تهران بخوانیم که نوشتند قرآن که پیام آسمانی است، روشنگر راه زندگانی است، گوید سخن از همه زمانها، اندرز دهد ز داستانها، گوید ز بهشت و از جهنم و از اول و انتهای عالم، گوید که براه حق بکوشیم تا جام محبتش بنوشیم. تشکر از سپیده عزیز با این شعر زیبایی که فرستادن.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 32 سوره جاسیه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.
و چون گفته می شد وعده الله حق است و در وقوع قیامت هیچ تردیدی نیست، می گفتید نمی دانیم قیامت چیست، فقط تصوری در این مورد داریم ولی به یقین نرسیده ایم.
در ادامه آیه قبل که سخن از تکبر و لجاجت کفار در برابر آیات الهی بود، این آیه می فرماید نشانه این تکبر آن بود که هرگاه اهل ایمان سخنی درباره برپایی قیامت می گفتند و به شما تذکر می دادند، به جای توجه و تأمل در آن می گفتید قیامت دیگر چیست؟ چه کسی آن را دیده یا گزارش کرده تا بپذیریم؟ حرفهای شما مؤمنان نیز به اندازه حدس و گمانی بیش برای ما ارزش ندارد و ما به وجود قیامت علم پیدا نمی کنیم. جالب است که اگر به همان افراد گفته می شد خطری مانند آتش خانه شما را تهدید می کند، بلا فاصله و خیلی سریع عکس العمل نشان می دادند و به دنبال دفع خطر احتمالی بودند. اما در خصوص قیامت حتی به احتمال درست بودن آن نیز توجهی نمی کردند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که اهل ایمان باید سخن حق را به گوش همه برسانند تا حجت بر آنها تمام شود، گرچه بسیاری از مردم آن را نمی پذیرند. و دیگر این که یقین به قیامت لازم نیست، حتی ظن و گمان به وقوع آن باید انسان را از ارتکاب جرائم و گناهان باز دارد، زیرا خطر و زیان آن بسیار بزرگ است. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی هستیم که درباره قرآن و مهارت‌های زندگی برای شما صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه در وادی نور. امیدوارم همه شما خواهران و برادران عزیز از نعمتهای الهی بهرمند باشید. یکی از مهارتهای زندگی سالم که در قرآن کریم به آن توصیه شده و در احادیث نبوی هم تأکید فراوان شده است، موضوع عفو و گذشت است. عفو و گذشت در واقع یکی از صفات متقین است، یکی از صفات انسانهای با تقوا، انسانهایی که خودشان را خیشتنبانی و خیشتنداری میکنن. از صفات اونها در واقع همین صفت عفو و گذشت است. قرآن کریم اونجایی که درباره صفت متقین بیان میکنه میفرماید الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. منظور همین عافین عن الناس است، یعنی یکی از صفات اهل تقوا و افراد خیشتندار ایست که دیگران را میبخشه و عفو میکنه از مردم، کسانی را میبخشه که در حق او ظلم کرده، کسانی را میبخشه که به او آسیب رسانده، کسانی را میبخشه که به ضرر او اقدام کرده یا بر علیه او سخنی گفته. سوال اینجاست که چرا ببخشیم وقتی به ما ظلم شده، وقتی که حق ما ضایع شده و وقتی که به ما آسیب رسیده؟ خب به چی دلیل باید ببخشم؟ البته جوابش اینه که در واقع ما در اینجا وقتی که میخواییم کسی را ببخشیم تصور میکنیم که ما در این صورت بازنده هستیم، چون ما مورد ظلم قرار گرفتیم و او به ما ظلم کرده و از طرفی هم او انسان مجرم و اگر انسان مجرم بخشیده شوه دوباره مرتکب جرم میشه و دوباره مرتکب خطا ممکنه شوه و در واقع بخشیدن یک انسانی که مجرم هست ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. ولذا به جای عفو و گذشت و بخشش انسان به فکر انتقام میفته. خب برای اینکه این موضوع روشن شوه ما این بحث رو باز میکنیم، چون بحث عفو و گذشت همیشه بر سر زبانها میفته و یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی است که آخر چرا کسی که حق ما رو خورده، کسی که جای آبروی ما رو برده، ما رو دو زده یا کاری بر علیه ما انجام داده، چرا او رو ببخشیم؟ ما برای روشن شدنش که چرا ببخشیم به دو تا نکته اساسی و بنیادی اشاره میکنیم. ما کسی را میبخشم چون میخواییم که خودم خوب زندگی بکنم، چون انسان بزرگی هستم، چون میخواییم در زندگی خود آرامش داشته باشم. ما در حقیقت نباید به عفو و گذشت از زاویه تأثیرش به فرد خطاکار نگاه بکنیم. ما باید بیاییم آثار و پیامد عفو و گذشت نسبت به خود ما نگاه بکنیم که عفو کننده هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزار همراهی پر از مهر شما هستیم. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن محمد عن جبري من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، برنامه دیگر از مجمع رازهای زندگی تقدیم حضور شما می شود. در برنامه این هفته با ادامه موضوع آداب سخن گفتن و گفتگو در سبک زندگی اسلامی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، همانطور که در برنامه قبل گفتیم، یکی از آداب سخن گفتن این است که هم سخن نیکو بگوییم و هم آن را به نیکویی بیان کنیم. همه ما می دانیم که شخصیت و حالات درونی انسان تأثیر مستقیم بر رفتارها و چگونگی سخن گفتن او دارد. بنابراین از گفته های نیک یک شخص و مراعات آداب سخن از جانب او می توان به میزان رشد شخصیتی وی پی برد. رشد و تعالی شخصیت خود عامل رعایت هنجارها و آداب اجتماعی و از جمله آداب سخن گفتن است. انسان‌های مؤدب و با شخصیت هرگز در بدترین شرایط هم حاضر نیستند گفتار خود را با آنچه در خور شأنشان نیست بیالایند. آداب سخن گفتن از چنان اهمیت برخوردار است که در آموزه‌های اسلام توصیه‌های کاربردی فراوانی در مورد آن به چشم می‌خورد. حال به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. دوستان عزیز، یکی از آدابی که در آموزه‌های اسلام برای سخن گفتن بیان می‌شود، شروع سخن با سلام و درود است. و این معنا که در آغاز سخن گفتن شخص مخاطب را عزیز و گرامی بداریم و با درود و سلام بر وی سخن خیش را آغاز کنیم. شروع سخن با سلام به معنا و مفهوم آن است که شخصی که سخن بر زبان می‌آورد به قصد مهر و محبت است و عشق و علاقه خود را نسبت به شنونده این گونه ابراز می‌کند و عواطف و احساسات وی را برمی‌انگیزد و اعتمادش را جلب می‌کند و در نتیجه مخاطب به گفتار گوینده اهتمام و توجهی بیشتری پیدا می‌کند. از آنجایی که هدف گوینده از سخن گفتن انتقال پیام به شنونده است، می بایست نخست عواطف و احساسات پراکنده وی را به سوی خود جلب کند تا همه هوش و حواس وی متوجه گوینده باشد. سلام کردن می تواند این هدف را به بهترین نحو محقق کند. این روش است که فرشتگان در دیدارهای خیش با پیامبران داشتند و خداوند در آیات 69 سوره هود و نیز آیه 52 سوره مبارکه هجر بدان اشاره کرده است. تأثیر سلام کردن بر جلب مخاطب تا آن انداز است که خداوند در آیه 54 سوره مبارکه انعام از پیامبر گرامی اسلام می خواهد در ارتباط با مردم با ویژه مؤمنان از این شیوه بهره گیرد. در این آیه سفارش شده که پیامبر هنگام دیدار با مؤمنان سخن خود را با سلام آغاز کند. خوبان همراه، بر زبان آوردن نام و یاد خدا در آغاز سخن سنت پسندیده است که هم در قرآن و هم در سخنان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت آن حضرت به چشم می‌خورد. این عمل پسندیده علاوه بر این که به کلام قداست می‌بخشد، موجب توجه و جلب نظر مخاطب نیز می‌شود. بر زبان جاری ساختن نام خدا البته با توجه به شرایط زمانی و مکانی بر ارزش کلام ما می‌افزاید. منظور از شرایط زمانی و مکانی این است که بر زبان جاری ساختن نام خدا در موارد از جمله محاورات روزمره و به طور مکرر و برای شروع هر ارتباط لازم نیست. نکته دیگر در آداب سخن گفتن میانه روی در مقدار آن است. میانه روی در گفتار موجب می شود گوینده سخن از یک سو از گفتن درمانده نباشد و اشتباه ها و لغزش های گفتاری او کاهش یابد و از سوی دیگر شنونده از طولانی شدن کلام گوینده خسته نشود. امام علی علیه السلام درباره میانه روی می فرماید بهترین گفتار آن است که نخسته کننده باشد نه بسیار کم. همچنین می فرماید پرگویی مرد حکیم را می لغزاند و انسان بردبار را خسته می سازد. عزیزان، از دیگر آداب سخن گفتن عاقلانه و با تفکر حرف زدن است. به تعبیر دیگر بررسی همه جنبه‌های کلام قبل از آغاز سخن از اشتباه‌ها و خطاهای احتمالی جلوگیری می‌کند. در حقیقت انسان عاقل نخست فکر می‌کند بعد حرف می‌زند، ولی نادان اول حرف می‌زند و بعد فکر می‌کند. چه بسا گفتار ناسنجیده مشکل بزرگی برای گوینده پدید آورد. از دیگر مواردی که در آداب سخن گفتن باید به آن توجه کرد این است که انسان با سخن خود دیگران را تمسخر و سرزنش نکند. تمسخر و عیب‌جویی از دیگران زمینه کینه و دشمنی را در جامعه گسترش می‌دهد و از روح تعاون و برادری می‌کاهد. خدای سبحان برای تشکیل یک مدینه فاضله به دست پیامبر بزرگ اسلام آداب را به مسلمانان آموزش می‌دهد. از جمله در آیه 11 سوره مبارکه حجرات می فرماید ای اهل ایمان، مبادا گروهی از شما گروه دیگر را مسخره کنند، چه بسا آن گروه از اینان بهتر باشند، و مبادا دسته از زنان دسته دیگر را مسخره کنند، چه بسا آن زنان از اینا بهتر باشند. هرگز دنبال عیب یک دیگر نباشید و بر یک دیگر نام زشت ننهید که پس از ایمان به خداوند نام زشت بر مؤمن نهادن بسیار ناپسند است و اگر این عادت در کسانی باشد و توبه نکند پس آنان ستمکارانند.
استاد عزیزالله حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای در رابطه با سخن، گفتگو و کلام و ارتباط کلامی با دیگران. موضوع بسیار مهم و جالبیه و بخش بسیار بزرگی از زندگی ما رو به خودش اختصاص داده. ما وقتی رجوع میکنیم به کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، در اونجا ما یک چیزهایی رو مطالعه میکنیم که بسیار میتونن برای ما بازدارنده یا تشویق به کنترل و تنظیم این رابطه کلامیه. در کلمه‌ای میخونیم که فرمودن رب کلمت سلبت نعمه، چه بسا کلمه ها و حرف هایی که یه نعمتی رو از انسان سلب میکنه. ما یه حرفی میزنیم و همون حرف یه نعمت بزرگ رو از انسان میگیره، حالا به عنوان مجازات مردمی، یعنی آدم ها از این کلمه رنجیده خاطر میشن یا آبروی در خطر میفته یا کسی شکسته میشه، یا اینکه خدا در نظام هستی این تنبیه رو قرار داده که این نعمت ها از انسان گرفته میشه. خیلی مسئله مهمی است.
یکی دیگر از آفاتی که در سخن گفتن به چشم می‌خورد غیبت کردن است، یعنی پشت سر دیگران بدی‌های آنان را ذکر کنیم. قرآن کریم به شدت با این عادت جاهلی که هنوز هم در میان انسان‌ها رواج دارد مبارزه می‌کند. این کتاب آسمانی غیبت کردن را به مثابه خوردن گوشت برادر مرده می‌داند و در آیه 12 سوره مبارکه حجرات می‌فرماید مبادا در امور دیگران تجسس کنید و مبادا بعضی از شما از بعض دیگر غیبت کند. آیا دوست می‌دارید یکی از شما گوشت برادر مرده خیش را بخورد؟ حتما از این کار دوری می‌جویید. پس تقوا پیشه کنید که خداوند توبه پذیر مهربان است. ریشه غیبت تجسس در امور دیگران است. از این رو قرآن کریم ابتدا از تجسس کردن نهی می کند و بعد نهی از غیبت را بیان می کند. جاسوسی کردن برای کشف عیب های دیگران کاری بسیار زشت است که موجب بدبینی افراد و یکدیگر می شود. از این رو در سبک زندگی اسلامی پرهیز از این آفت سخن می تواند موجب همدلی و صمیمیت در جامعه شود. دوستان عزیز، در آداب اسلامی هر سخن جایی دارد. بسیاری از حرفها و سخنها را نباید در بسیاری از جاها گفت. مسئله است که می گوید فرزند آدمی 2 سال طول می کشد تا سخن گفتن را بیاموزد، ولی 30 سال طول می کشد تا چگونه و بجا سخن گفتن را یاد بگیرد. این واقعیت را باید پذیرفت که هر کسی بی موقع و بی جا حرف بزند همانند خروس است که وقت سحر را فراموش کرده است و با خواندن بی موقع سبب می شود مردم آزرده شوند. قابل فهم بودن گفتار از دیگر آداب سخن گفتن است. گوینده سخن باید گفتار خود را به گونه بیان کند که برای شنونده قابل فهم باشد. امام علی علیه السلام می فرماید بهترین سخنها آن است که گوشها آن را به بیرون نیفکند و فهمیدن آن برای عقلها رنجاور نباشد. گوینده سخن باید برای اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان سخنان خود را در قالب جذاب و زیبا عرضه کند. این گونه سخنان می تواند برای گوینده سخن اعتبار و شخصیت ایجاد کند. برعکس، هر اندازه گوینده با معلومات باشد اما نتواند آنها را به خوبی به دیگران انتقال دهد، مخاطب خود را خسته خواهد کرد. جان مورگان نویسنده کتاب آیین آداب و معاشرت می نویسد وقتی با شخص صحبت میکنیم و او را متوجه جای دیگری میبینیم، باید فوراً به این نکته پی ببریم که نتوانستیم او را مجذوب خود سازیم. موضوع صحبت ما با آنچه مورد علاقه و نظر اوست فرسنگ ها فاصله دارد. نرم بودن گفتار یکی دیگر از آداب سخن گفتن در آموزه های دینی اسلام است که در تربیت افراد نقش دارد. جالب این است که حتی با سرکش ترین افراد نیز ابتدا باید نرم و لطیف سخن گفت. خداوند هنگامی که حضرت موسی علیه السلام و برادرش را به سوی فرعون روانه می کرد فرمود با او سخن نرم گویید، شاید که پند بپذیرد یا بترسد. از سوی دیگر اگر سخن گفتن تند یا بلند و گوش خراش باشد، نه تنها نشانه بی‌ادبی است بلکه گوش شنونده را آزار می دهد و او را از گوینده متوجه سوی دیگر می کند. از این روست که در توصیه دیگر از امام علی علیه السلام می خوانیم زبان خود را به نرمی گفتار و بذل سلام عادت ده تا دوستدارانت بسیار و دشمنانت کم شوند. همچنین فرموده است روش نیکان گفتار نرم و آشکار کردن سلام است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. دوستان، داستان‌های تمثیلی آماده پخش است که این برنامه با مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشم.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی بیا پیالاچای قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم. بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دوگانگی، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که جین و جولیا دو خواهر دوگانه هستند که از ناحیه سر به همدیگر چسبیده می باشند. اونا از هنگامی که به دنیا آمدن با این مشکل مواجه بودند. جین بیشتر از جولیا از این وضعیت خفه است، چرا که او دوست داره ازدواج کنه و زندگی مستقلی را تشکیل بده. اونا پیش دکتر میرن، آزمایش‌ها و عکس‌های خودشان را به دکتر نشان میتن تا درباره عملیات با دکتر مشورت کنن. دکتر به اونا میگه این عملیات بسیار سخت و پیچیده است و البته خطر زیادی هم داره، اما جین و جولیا با وجود همه مشکلات خوش دارن این عملیات انجام شوه. حال با ما همراه باشن با ادامه این داستان.
من با این عملیات مخالف هستم. اگه شما دو نفر از دست بتوم چی میشه ها؟ میدونی چقدر خطر داره؟ میترسم.
خطر داره مادر، ولی خب به این فکر کنین که عملیات موفقیت آمیز باشه. هر کدام از ما میریم دنبال زندگی خودمان.
مادر جان، میتونیم اولاد دار شویم، میتونیم زندگی مستقل داشته باشیم. هر کدام ما میتونیم مثلا یک زندگی نو شروع کنیم. گوش کوچین، میدونم که فکر کردن به این چیزا بسیار رویایی معلوم میشه، اما به خطراتشم فکر کنین. میدونم مادر، خطر داره، اما خب ما مونده شدم دیگه از یه قسم زندگی.
تو نمیتونی بر جولیام تصمیم بگیری از پیش خود. پروا نداره مادر جان، ما و جین در این رابطه با هم دیگه به اندازه کافی گپای خود زدیم.
بس کنین دیگه. بازم میگم من مخالف هستم. نمیخوایم دخترای خود از دست بدم. معلوم نیست چه اتفاقی بر شما بیفته. شما نمیدونین که در این 30 سال چه قسمی با خون جگر ما شما دو نفر کلان کردیم. باز بخوایم براحتی شما را از دست بتو؟
مادر، ما کلان شدیم دیگه، تصمیمای خودمون را میتونیم گرفته. بعد از او ای آینده ای ماست مادر جان، اجازه بتین که خود ما بر آینده خود تصمیم بگیریم.
درست است که شما باید تصمیم بگیرین، اما من مادرتان هستم.
مادر،
مخالف هستم.
خواهش میکنم،
نمیخوایم شما را از دست بتو.
خب ما با چند تا جراح گپ زدم و مشورت کردم.
خب نتیجه چی شد دکتر صاحب؟
خب یک جراح خوب قبول کرده که خودتان عمل کن.
واقعا
چقدر خوب.
خیلی خوب است.
بله بسیار خوب است، اما این نکته را هم در نظر داشته باشین که این عملیات خطر زیادی داره و شما باید یک فرم را خانه پوری کنید.
چی فرمی دکتر صاحب؟
فرمی رضایت نامه است. اگر کدام اتفاقی خدای ناکرده در این عملیات افتاد، مسئولیتش با خودتان است. چرا که ما به عنوان دکترها شما را از خطرات این عملیات آگاه کردیم.
یعنی اگه بمریم هیچ دکتر گناهکار گفته نمیشه ها؟
خانم جوان، ما دکتر هستیم، وظیفه ما حفظ جان خودتان است. اما خب ریسک این عملیات بسیار بالاست. ما دفعه پیش عکس برای خودتان نشان دادم. جدا سازی او هم از ناحیه سر بسیار خطر داره. ممکن است بعد از عملیات حتی فلج شوین و راه رفتن نتانین. اما امیال اردویتان راه میرین، درس میخوانین، سیس به همدیگه چسبیده هستین، اما زندگی عادی دارین. هنوزم دیر نشده من فکر میکنم.
یعنی منصرف شویم؟
چی بگویم؟ هم هزینه خیلی زیادی داره، هم خطر. همیالی هم میتونین منصرف شوین و زندگیتان ادامه بتین. به نظر ما شما دخترای موفقی هستین.
دکتر صاحب، شما نمیدونین که این قسم زندگی کردن چقدر سخت است.
آه خیلی
متوجه هستم. اما به این فکر کنین که اگر خوش چانس باشین و زنده هم ببانین، ممکن است بقیه زندگیتون روی ویلچر باشین.
احتمال فلج شدن ما چقدر دکتر صاحب؟
نمیشه با اطمینان گپ زد، اما احتمالش هست. حتی احتمال فوت اردویتون هم زیاد است متاسفانه.
خب میگم جین، چی میگی علی، چی کنیم؟
معلوم است که چیکار کنیم. این عملیات انجام بدیم. ما امروی هم دیگه قبلا گپای خود زدیم جولیا.
آه بسیار خوب. دکتر صاحب لطفاً تاریخ عملیات برای ما هماهنگ کنیم. ما موافق هستیم.
بسیار خوب. ما با جراح و شفاخانه هماهنگ میکنم و براتون وقت عملیات میمانم. امیدوار هستم که دخترهای خوش چانسی باشین و همه چیز به خوبی پیش بره.
امیدوار هستم دکتر صاحب. جولیا، تو نمی ترسی؟
راستش چرا؟ می ترسم.
شاید آخرین شبی باشه که کنار هم دیگه می خوابیم.
شاید هم من فردا بمرم. دیگه هیچ وقت نتونستم ببینم ات.
دیگه پارو نزن. جولیا، مرا ببخش. من خیلی به این عملیات اصرار کردم.
نه، پروا نداره. ما هم دیگه از این قسم زندگی مانده شده بودم. برای مهم نیست یا جور می شم یا می مرم.
بهتر است به این فکر کنیم که هر دیمو جور میشیم و زنده میمانیم.
گپت صحیحست، ولی خب خودت شنیدی که دکتر چی گفت. خطرش خود زیاد است.
اگه همه چیز خوب پیش بره وقت چی؟ وقتی من دیگه پیشت نباشم چی کار میکنی؟ دلت برما تنگ میشه؟
دیگه مجبور نیستی که همراه ما بری دانشگاه. دیگه هیچ کس تونی ما سهل نمیکنه. ما رو با دست به هم دیگه نشان نمیتن. تنهایی میتونی بری رابرتا ببینی.
جواب منو ندادی. دلت بر ما تنگ میشه؟
البته که دلم تنگ میشه. از وقتی که به دنیا آمدیم تو به من چسبیده بودی، یک تیکه از وجود مستی. میدونی اصلا خوش ندارم از تو جدا شوم. درست است که سختی هایی هم داره، اما خوبیشی بود که هیچ وقت تنها نبودیم.
راست میگی، ولی اگه خوب شدیم قول میتونم که تنهایت نمانم، همیشه پیشت باشم.
نه من میتونستم خواب کنم، نه جین. هر دوی ما استرس داشتیم. احتمالی که هر دوی ما بمریم هم بود، اما خب ما تصمیم خود گرفته بودیم. خود سپردیم به دست سرنوشت. تا صبح همراه هم گپ زدیم و به محضی که هوا روشن شد به سمت شفاخانه رفتیم.
امیاله تقریبا 8 ساعت میشه که اینا از اتاق عملیات بیرون نامدن. خیلی طولانی شد.
خب البته عملیات پیچیده است. امیدوار هستم که همه چیز به خوبی انجام شده.
من خو خیلی تشویش دارم. درسم خیلی میترسم.
حق دارم، من تشویش دارم. خدا کنه گردیشون سالم باشه و عملیات به خوبی انجام شده.
یا خدا، کاش که کار انجام نمیدادن. اصلا چرا موندم که برن عملیات کنن؟ چرا اجازه دادم؟ چه اشتباهی انجام دادم ای خدا؟ حالا چی کار کنم؟
سایل کنن، اون دکتری طرف میایه.
خدای من، چی شد دکتر صاحب؟ چی شده؟ چیزی بگوین، من نگران هستم.
بالاخره یه عملیات خلاص شد، بسیار سخت بود.
خدای من، حالشان چطور است دکتر صاحب؟ آیا عملیات موفقیت آمیز بود؟
بله، برای فعلا که همه چیز خدا را شکر خوب پیش رفت.
خدای من،
اما باید صبر کرد تا به هوش بیاین. فعلا هر دویشان در ریکاوری هستن.
خب وضعیت چون چه قسمت آقای دکتر؟ ثابت است وضعیت چون؟
برای فعلا دعا کنین که خون ریزی نداشته باشن و همه چیز خوب پیش بره.
دکتر صاحب، کی به هوش میاین؟ کی میتون ممرشن گپ بزنم؟
تشویش نداشته باشین. اگر همه چیز خوب پیش رفته باشه، باید تا یک ساعت دیگه هر دویشان به هوش بیاین.
میشنوین؟ یک ساعت دیگه میتونم ببینم بخیرون رو به هوش میاین؟
خدای من، باورم نمیشه. یعنی میشه ببینمشان؟
فعلا نه، چند ساعت دیگه صبر کنین تا ببینیم که چی میشه.
شما خفتین یک ساعت دیگه به هوش
که همه چیز خوب پیش بره.
خدای من، من اصلا صبر و قرار ندارم.
یک ماه بعد،
بعد از یک ماه از خانه برآمدم. چقدر دلم بر نفس کشیدن بیرون از خانه تنگ شده بود.
خب خدا رو شکر همه چیز به خیر و خوشی تیر شد. دیگه تمام شد عزیزم، به زندگی جدید سلام کن.
رابرت باورم نمیشه. میدونی همیشه فکر میکردم که یک چیزی رو دیگه جای ماندم، یک چیزی کم است. میدونی جولیا همیشه در پالویم بود، همراهیم بود، به ما چسبیده بود، یک قسمتی از وجود ما بود و حال نیست. راستش هیچ حس خوبی ندارم از این قضیه.
خب البته کم کم خودت عادت میکنه، اولش طبیعیه که سخت باشه، ولی سهل کو دیگه شدی رقم آدمای عادی. میتونی هر جایی که دلت خواست بری، میتونی حریم خصوصی خودت داشته باشی.
ولی این یک ماه خیلی سخت گذشت. باورت میشه رابرت، مرگ به چشمای خود دیدم.
خودت جین یک دختر بسیار قوی هستی، میدونستم که میتونی از آتش بر بیایی.
میگم رابرت، تشکر که این مدت کنار ما موندی. باورت میشه که حضور تو خیلی باعث دلگرمی ما بود؟
من خواه اول گفته بودم که همیشه کنارت هستم. حالا بگو که پلانت برای آینده چیست؟ چی پلانی داری؟
خب خیلی پلانا. اول از همه خوش دارم سفر برم.
خب
خوش دارم زندگی به عنوان یک آدم معمولی رو تجربه کنم. کارایی که قبلا نمیشد انجام بتم انجام بتم. مثلا بدوم، دریوری کنم، بایسکل سوار شوم. خیلی کارا دیگه، خیلی کارا.
خب این کارا خود سر جاش. این حال برام بگو که نظر در مورد ازدواج چی هست؟
خدای من، رابرت تو جدی هستی؟
البته تمام مدت من جدی بودم. بهتر است که با مادر در رابطه حتما گپ بزنم.
خدای من رابرت، تو من غافلگیر کردی. امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک. تکرار برنامه زربان و میتونید همین لحظه شنونده باشید. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد که خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم از حوزه بیماری ها و امراض خاص خارج شویم. یک بحث بسیار ارزشمند و مفید خدمتتان ارائه بتیم در ارتباط با اهمیت و ضرورت و فواید یا فایده های سبزیجات و سیفیجات. در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر ناهید آریاییان، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم غذایی هستیم که انشالله در ارتباط با اهمیت و ضرورت سبزیجات و خاصیت ها و فوایدشان با ایشان مفصل صحبت بکنیم. سبزیجات و سیفیجات چه اهمیت و فوایدی دارند؟ در برنامه و رژیم و پروگرام غذایی ما چقدر باید باشند؟ نقش اونها در سلامت ما چقدر است؟ آیا سبزیجات باید همیشه تازه مصرف شود؟ آیا سبزیجات خشک شده هم امو خواص و فایده‌های سبزیجات و سیفیجات تازه را داره یا نه؟ سبزی هایی که امروزه در خانه هایی که یخچال و فریزر دارن، اینا داخل یخچال و فریزر گذاشته میشه، یخ زده و فریز میشن، اینا خاصیت و فوایدشان فرق میکنه با سبزی تازه؟ تغییری ایجاد میشه یا نه؟ سبزی ها و سیفیجاتی که پخته میشن چی تغییراتی را در سبزی ها و سیفیجات با وجود میاره؟ چقدر در شبانه روز ما باید سبزی تازه یا پخته بخوریم؟ نیاز بدن ما، ضرورت بدن ما به سبزیجات و سیفیجات چیست؟ تمام اینها رو امروز می‌خوایم با خانم دکتر آریاییان مورد بحث قرار بدیم. با توجه به ضرورت و اهمیت مسئله و یکی بر حال همه ما شما در هر سطح و جایگاه از زندگی که هستیم، یک بخش عمده و بسیار اساسی رژیم و پروگرام و برنامه غذایی ما سیفیجات و سبزیجات هست. امید است که این بحث با ما همراه باشین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل از اینکه صحبت خود با کارشناس محترم آغاز بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم.
متشکرم. منم به نوبه خود مت شنوندگان محترم برنامه زربان سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو دارم.
تشکر از شما خانم دکتر. در ابتدا اگر یک توضیح بفرمایین که در اصطلاح و محاورات ما مردم یکی سبزیجات داریم یکی سیفیجات، از نظر علم تغذیه آیا اینا تفاوتی دارن؟ یعنی در یک خانواده محسوب میشن یا نه از نظر ماهیت و خاصیت اینها در دو گروه به حساب میاین؟ در این زمینه اگر یک توضیح مختصر بفرمایین ممنون میشیم.
در علم تغذیه وقتی شما میگین سبزیجات، همه این چیزایی که گفتین شامل میشه. در واقع سبزیجات دو دسته هستن، سبزیجات که کلا میگیم و سبزیجات سبزبرگ و معمول که به طور روتین ما میگیم سبزی بهش، و بعد سبزیجات نشسته مثل همون سیب زمینی که شما فرمودین، یا مثلا نخود فرنگی یا باقالا، که اینها میرن جزو دستجات سبزی های نشسته.
بله.
قلم، بروکلی، کاهو، اینا همه جزو سبزیجاتن. سیفیجات نیم شما به شکلی که میگین در واقع جزو سبزیجاته، یعنی تمام سیفیجات جزو گروه سبزیجات هستن.
بله، تشکر خانم دکتر. یکی از توصیه های جدی برای مصرف سبزیجات و سیفیجات مصرف تازه اونهاست، به خصوص سبزیجات که تأکید میشه تازه باشه. اینالی چون خرید و بازار رفتن همه روزه برای بسیاری ها فراهم نیست. میخوایم بپرسم بهترین جا و روش نگهداری سبزیجات در منزل چه قسمی است؟ چه کار باید کرد که سبزی ها حتی امکان اونمو حالت تازگیش حفظ کنه و داشته باشه؟
ببینید، معمولا سبزیجات سبزی خوردنی که شما فرمودین که معمولا تازه مصرف میکنیم، اینها رو ما فریز نمیکنیم. و برای اینکه اینها بهتر بمونن، مسلما اگر در شرایطی که نم و رطوبتشون رو بگیریم و در بتونیم توی ظرفای نگه داریم که هوا توشون نباشه، ظرفای دربسته باشه، مسلما بهتر میمونن سبزیجات تازه تو یخچال.
بله.
بنابراین بهتر سبزی ها رو تازه استفاده کرد، یعنی همونطور که میدونین سبزی ها منبع خوبی از ویتامین ها هستن و ویتامین ها به خصوص ویتامین های محلول در آب حساس هستن به شرایط محیط. یعنی از لحظه که شما میوه رو سبزی رو میچینی شروع میشه درصدی مواد مغذیش کم شدن، به خصوص ویتامین سی خیلی حساس هست. بنابراین ما بهتر سعی کنیم که سبزیجات رو هرچه زودتر و تازه تر استفاده کنیم. اما خب بعضی از مواقع ما دسترسی نداریم، یا مثلا خانمای کارمند براشون خیلی سخت هر روز سبزی رو آماده کنن بذارن، در اون شرایط خب ما ناچار هستیم که سبزی ها رو برای دراز مدت فریز کنیم یا آماده کنیم به شکلی که بتونیم در مدت طولانی تر استفاده کنیم.
بله.
البته یه استثنایی وجود داره، اون تو بتا کاروتینه که پیشتاز ویتامین آ هست که تو سبزیجات هست، به خصوص تو سبزیجات نارنجی مثل هویج که هممون میدونیم. در اثر حرارت جذبش بیشتر میشه. کاروتونید ها و آنتی اکسیدان هایی که حالا پلیفنول هایی که تو سبزیجات هستن، اکثرا اینها وقتی سبزیجات پخته میشن دسترسی به اونها بیشتر میشه برای جذب.
بله.
ولی کلن ما توصیه میکنیم که سبزی ها باید تازه تر مصرف بشن.
بله، بسیار تشکر. پس تأکید عمومی بر ایست که ما باید سبزی را تازه و تازه تازه بخریم و تهیه بکنیم و آماده بکنیم و مصرف بکنیم و نکات دیگه. خانم دکتر، راجع به اهمیت سبزیجات یک مقداری اگر مفصل تر صحبت بفرمایین خوشحال میشیم.
ببینید، ما گروه های مختلف سبزیجات رو داریم. سبزیجات برای مصرف روزانه اهمیت زیادی دارن. اولا که حاوی مواد مغذی ضروری هستن، مثل کربوهیدرات، پروتئین ها، پروتئین با کیفیت خوب، مگنزیم، پتاسیم، آهن، کلسیم روی و انواع ویتامین ها.
بله.
به علاوه دارای فیتوکیمیکال ها و آنتی اکسیدان ها هم هستن، کالری کمی دارن، فیبر بالا و حس سیری میدن. سبزیجات منبع خوبی از ویتامین های گروه سی هست، ویتامین های سی، اسید فولیک، بتا کاروتن، ویتامین که بیشتر ویتامین آ هست میباشند و بنابراین برای سلامتی خیلی مفیده.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
امروزه بیماری های قلب و عروق عمده ترین عوامل مرگ و میر در جهان محسوب میشن. حالا با توجه به اهمیت سلامت قلب، آیا شما خوراکی های مضر را برای این عضو حیاتی میشناسید؟ متاسفانه بیماری های قلبی در حال گسترش و شیوع هستند، اما پرفشاری خون و کلسترول بالا دو عامل اصلی بیماری های قلبی محسوب میشن، البته در حال حاضر. برخی از افراد جامعه به طور ژنتیکی مستعد بیماری های قلبی هستند، اما بقیه افراد هم به صورت اکتسابی میتونن دچار بیماری های قلبی بشن. اون چیزی که مهمه اینه که با رژیم غذایی مناسب میتونیم از اکثر بیماری های قلبی به راحتی جلوگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری های قلبی و عروقی است. یکی از بیماری های شایع که متاسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره، بیماری های قلبی و عروقی است. احتمال بروز بیماری های قلبی و عروقی در جامعه فعلی متاسفانه رو به افزایش هست و یکی از دلایل پیش زمینه ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متاسفانه رژیم غذایی غلط، اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم. هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی و عروقی به شدت مؤثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. یعنی اگر در یک رژیم غذایی معمول بهش نگاه کنیم، طبیعتاً توصیه میشه که اگر از لبنیات داریم استفاده میکنیم و توصیه به این امر هست، حتی الامکان از لبنیات کم چرب، شیر کم چرب و ماست کم چرب استفاده بشه. پنیرهای پروسس شده یا خامه ای کمتر استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست، که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی و عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده‌هایی که داریم استفاده میکنیم میبینیم، در چیپس و پفک هایی که عملاً به عنوان بعضی از میان وعده ها در اختیار نوجوانان و کودکان ما قرار میگیره، در کیک های آماده و یا محصولاتی که نیاز هست برای اینکه مدت طولانی تری در بازار بتونه بمونه، از اسیدهای چرب با ترانس بالا داره استفاده میشه متاسفانه در ترکیب اونها. همه اینها ریسک بیماری قلبی و عروقی رو افزایش میده. کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف امگا 3. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی و عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلبی و عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه